السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم و رعنت الله على اعدائهم اجمعین. من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به هم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. از حقوق الهی سومین حقی که البته نه سومین به جهت مراتب، صرفا به جهت عرضم به حضورتون که تعداد از این حقوق، حق ولایت، حق خدای متعال، حق ولایت و حاکمیت، ملک، بلکه حق ولایت و حاکمیت الهیه که البته در یک بیان تمام حقوق الهی رو جمع کنیم در همون حق عبودیت، یعنی حق بندگی برای حضرت حق جل و علا کاملا جمع میشه. منتها ما فقط به عناوین مختلف بعضی از این محورها رو به عنوان یک حق که حالا نص آیه ای یا روایتی پیرامونش آمده عنوان میکنیم برای تأکید بیشتر، و الا مجموعه اینها حق الله و حق الله اساسی ترین حق خدا بر بنده خدا همون مطلبی است که حالا در ادامه هم بهش خواهیم رسید، حق بندگیه. من جمله همین حق ولایت و ملک، یعنی حق حکومت. ببینید ما همین اینو جدا کنیم از حق بندگی، ثمره عملی این بحث چیه؟ خب اجمالا همه عالم معتقدن باید خدا رو بندگی کرده. الان همه تو دنیا، حالا اون قسمتی که لایک هستن و خدا اینه ای پرستن و اینها، اونا رو کاری باشون نداریم، ولی قاطبه مردم دنیا بالاخره یا مسیحیان یا یهودیان یا هرچی، هر بالاخره دین و مسلکی که دارن به خدا قائلن. عرضم به حضورتون که این رو بالاخره قائلن، ولی دیگه به حسب میزان معرفتشون نسبت به خدای متعال اینها متفاوته، نوع التزامشون به بندگی نسبت به خدا. ما حق حاکمیت و ولایت رو جدا کردیم، یه مقدار برجسته مطرح میکنیم چون مستندات بسیار زیادی هم هست. ثمره عملیش اینه، شما یه وقت میگید آقا ما خدا رو بنده ایم، خب همه میگن تو دنیا ما خدا رو بنده ایم، همین الان اسرائیلیات دیروز دیدید دیگه، امروز توی یه برنامه عبادی، یه جشن عبادیشون، یه حدود 100 نفری کشته و زخمی هم دادن، میرقصیدن، آهنگی گذاشته بودن و داشتن مناسک مذهبیشون رو اجرا میکردن. خب اینا هم قائلن به ما خدایی میبرستیم، ما دینی داریم. درسته دوچار خود برتربینی هن، دوچار شرکن، اما بالاخره قائلن. اما اگه شما گفتید حق حاکمیت با خداست، اینو دیگه کسی قائل نیست. میگن خدا خلق کرده، آفریده، حالا همه چی هم دست اختیار او هست و حالا قائل به یه قیامت و یه معادی هم هستن اجمالا ادیانو تمام. خب دیگه این زندگی، دیگه زندگی ماست، ما باید بشینیم تدبیر کنیم چجوری زندگی کنیم. هر کی زورش بیشتر بود، قانون الان قانون جنگل دنیا دیگه، هر کی زورش بیشتر بود، هر کی زرش بیشتر بود، هر کی تزویرش بیشتر بود، حکومت میکنه. من شما بگید حق الله یعنی حق حاکمیت خدا، یا یعنی چی؟ خدا کو آخه؟ چجوری میخواد مدیریت کنه؟ چجوری میخواد حکومت کنه؟ میگه بابا اون دینی که خدا آورده، ان الدین عند الله الاسلام، یه دین همه جانبه است، همه بخش های زندگی رو در بر میگیره. نمیپذیرن، میگن نمیشه که خدا بیاد تو زندگی، هم ما بر اساس دستورات خدا منافعمون رو چیکار کنیم. پس این یه ضرورته که مقداری ما این حقوق رو منفک میکنیم، مقداری به طور خاص بهش میپردازیم، و الا همه اینا رو جمع کنیم همش همون حق بندگی خداست. بنده یعنی همین دیگه. یه مثالی رو همیشه زدیم تو همین جلسه هم بارها، یکی از ائمه معصومین، خب اون موقع رسم بوده دیگه، غلام میگرفتن برای منزل و کار و چیزهای دیگه، حالا یا زراعت یا باغداری یا هر چیز دیگه ای، بالاخره خدمتکاری بود. مثلا غلامی که میگیرن، حالا امام سجاد علیه السلام خیلی از غلامان مختلفی رو میگرفتن، بعد اونها رو دیندار میکردن، پرورش میدادن، آزاد میکردن. یعنی از اون تهدید یک به عنوان فرصت استفاده میکردن. خود اینم آخره یه راه بود دیگه، راه خیلی خوب، خوشحال اونایی که برده و غلام امام سجاد می‌شدن. کسی بیاد یه مدتی تحت، چجوری دلشون میومده آزادشن برن، چجوری دلشون میومده برن. بعضیشون هم نمی‌رفتن تا آخر عمرشون با حضرات بود. حالا الان یادم نیست کدوم یکی از ائمه معصومین علیهم السلام بود، آقا فرمود خب شما الان چه لباسی می پوشی؟ اونم تا بوده بوده غلام بوده دیگه، غلام و غلامزاده بوده. گفته بوده که معنا نداره که من بگم چه لباسی می پوشم، من غلام شمام، شما اربابی، شما باید بگی من چه لباسی بپوشم، بر اساس خواسته شما باید بپوشم. الان ارباب من شمایی. آقا می فرمان که خب چه مدل غذایی دوست داری بخوری؟ حالا ظاهرن از این کلامم برمیاد که مال اون سرزمین خود آقا اصلا نیست، حبشی از جاییه، بالاخره مهاجره، دست به دست رسیده تا مدینه اومده. آقا معنی نداره من بگم چه غذایی میخورم، هرچی که ارباب من، هرچی مولای من بخواد. آقا فهمدن خب چه جایی میخوابی؟ دوست دارید محل استراحتت چی باشه؟ غلام که معنا نداره، شما هر جا بگید من بخوابم همونجا. که بعد اون امام بزرگوار اصلا این غلام رو آزاد میکنه. خب این فهمیده دیگه، معنای بندگی رو فهمیده. ما حالا از حقوق خدا وقتی حرف میزنیم، وقتی امام سجاد علیه السلام اصلی ترین حق خدا رو و بزرگ ترین حق رو بندگی میشمرن، خب همه چی توشه دیگه، خب این حاکمیت هم توشه دیگه. میشه شما بنده کسی باشی بعد تحت فرمان و مدیریتش در مثلا حوزه زندگی نباشی؟ اگه ممکنه، اگه امکان داره. فرمود الولایت لله الحق و خیر ثوابا و خیر عقبا، سوره کهف 44. ولایت مخصوص خدای متعال. در آیه بعدی که باز دیروز ایشب بررسی کردیم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، انما حصر فقط یعنی حق، فقط خدا و رسولش و الذین آمنوا. و الذین آمنوا یعنی کی؟ الذین یقیمون الصلاة، امیرالمومنین یعنی فرمون من، اقامه صلات یعنی ولایت من، یعطون از زکا و همراه که اون یعنی امیرالمومنین و امام معصوم. خب حکومت، ولایت مختص، فقط مختص خدا و رسولش و امیرالمومنین علیه السلام و ائمه معصومین علیه السلام. قال شما ولی فقیه چی میگی؟ خب ما میگیم ولی فقیه یعنی ولایت مختص امام زمانه، ایشون هم نایب امام زمانه که فرامین ائمه معصومین و فرامین قرآن و اسلام و پیغمبر رو از خودش چیزی نمیگه. خب این آیه سوره مائده بود، آیه 55 دیشب هم بهش اشاره شد. قصه از این آیات هم متوجه میشه که این دعوایی که آخر الزمان هست، چون آیه قبل و آیه های بعد اشاره میکنه به درگیری که یهود و نصارا با مسلمین در آخر الزمان نسبت به این سرزمین ایران، ابناء فارس پیغمبر فرمود در این آیات، مسئله‌ای که دارن آخر الزمانی ها از مسلمین اینه که در مواجهه یهود و نصارا هستن. دعوا سر چیه؟ از این آیه متوجه میشیم که بابا دعوای یهود و نصارا سر این حق اللهه، سر ولایت الله، دعوا سر ولایت الله. این بحث کاملا امروزه، دعوا سر ولایت الله. من دیدم دیگه حالا ناپرهیزی کرد تلویزیون پخش کرد. من بیشتر معمولا این مدل خبرها رو آدم توی این رسانه های فضای مجازی میبینه، ولی خب حالا همینقدر که تونسته اینو پخش بکنه خودش جای نعمتیه. که کسی مصاحبه میکنه با بیل گیتس و اونم تازه به عنوان یک میلیاردر معرفیش میکنه. دیگه من دیگه نمیدونم چجوری بیشتر از این میشه احتیاط کرد. خب چرا میلیاردر معرفی میکنی بیل گیتس رو؟ بیل گیتس میلیاردره فقط؟ این همه میلیاردر، شما میرید نظرات همه میلیاردرها رو میارید تو تلویزیون پخش میکنی؟ نمیدونم این مدیر خبر بی سی کیه. من تو بی سی دیدم، شاید خبرهای دیگه هم همینجوری گفته باشن، اما فقط بگن یه میلیاردر بیل گیتس، این واقعا تأمل برانگیزه دیگه. نهایتش خیلی دیگه حسن زن آدم داشته باشه تمام. خب برای چی بیل گیتس تو نمیشناسی؟ رابطه بیل گیتس با این سیاست حاکمیت جهانی چیه؟ تو کدوم شبکه هست؟ این انحصار واکسن در اختیار اینه. و بعضی کشورها اعتراض کردن به سازمان جهانی که آقا بیایید این حق انحصاری واکسن رو از مثلا اختیار این چند شرکت خاص بیرون بیارید با دیگران بتونن واکسن تولید کنن. اینطور خدا چه دنیای وحشیه. تو دنیا کشورهای دیگه حق تولید واکسن هم ندارن. حق تولید، ما خیلی لاتی میکنیم برای خودمون واکسن داریم، ما حق تولید ندارن. خب چرا ندارن؟ خب یعنی حق حاکمیت دیگه. میگه تو بمیر ولی باید وابسته من باشی، من باید به تو واکسن بدم که در ازای این واکسن مثلا انقدر سود و بهره ببرم. حالا این داره میگه آره اون خبرنگار از بیل گیتس پرسید، جوابش هم همون جوری انگلیسی پخش میکنه. اینو میدونید که یه یهودیه. برمیگرده میگه که به نظر شما همه کشورها باید بهشون واکسن داده بشه؟ داده بشه. اونم بلافاصله میگه نو، نه، به همه کشورها نباید واکسن داده بشه، اجازه تولید واکسن باید به کشورها داده بشه. نخیر، تو چی کاره هستنی؟ چرا دارید راجع به حق حاکمیت خدا حرف میزنید؟ خب ببین آخه، چرا راجع به حق الله؟ خب باید معلوم بشه کی حکومت کنه تو عالم. ثمره عملی بحث حقوق الهی اینه. میفرماد انما ولیکم الله، آخر الزمان دعوا سر حاکمیت خداست، دعوا سر ولایت خدا و رسول خدا و امیرالمؤمنین، یعنی ائمه معصومین علیهم السلام، دعوا سر ولایت، دعوا سر مدل حاکمیت. شما خیلی دور نرید، نرید تو سازمان‌های بین‌المللی، بیاید تو همین کشور خودمون ایران. 22 میلیون ملت شریف عزیز ایران ما دور دوم رای دادن به خاتمی که 4 سال پیش از این فریاد میزد که حق حاکمیت با مردم، خودش و رسانش و منشوراتش و آدماش و همه چی. باور میکنید شما توی مملکت اسلامی اصلی ترین گفتمان، گفتمان حاکمیت مردم بر مردم باشه؟ ولی بود، ولی بود. این آیروانی هم میگه اوائل، یادتون باشه اوائل هم همچین نبود، اما یه کمی مسلط شد ایشون و اینا اواسط دوره اول. یادتونه یک بوق و کرنای کت سر حقوق شهروندی؟ حالا آدم بیاد بگه پا خب حقوق شهروندی، الان رئیس بیمارستان دارن، وزارت بهداشت داره رئیس بیمارستان عزل میکنه، 2 تا بیمارستان تا حالا رئیسش عزل کردن که چی؟ که شما واکسن ها رو چرا عادلانه مثلا به اون قشری که باید تزریق بشه چرا نشده؟ چرا بعضی رؤساشون مثلا اومدن؟ خب پس دعوا سر ولایت الله، دعوا سر حق خداست در حاکمیت. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. بعدش هم که میدونین چه آیاتیه، و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. یعنی اون چه که خیلی این بشارت عجیبیه قرآن دیگه، اون چه که موفق میکنه، اون چه که پیروز میکنه، اون چه که بشر رو نجات میده. خب نجات بشر کیه؟ با آمدن امام زمان ارواحنا فدا. اون چه که بشر رو نجات میده چیه؟ بذارید براتون از رو بخونم. من یتولی الله، اتفاقا چند آیه بعد تو همین سوره مائده است، لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود. باز بعد شرکاش کیان والذین اشرکوا، ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلک بانهم بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. خب میفرماد خدای متعال در همین سوره انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. بعد آیه بعدیش چیه؟ و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. یعنی چی؟ اون قلبه حزب الله که باعث میشه که بقیت الله، چون ذیل این مفسر قرآن امام معصومه، ذیل این آیه کریمه فان حزب الله هم الغالبون، فرمودن که اون جماعتی که غلبه پیدا میکنن بعد حکومت بقیت الله رو تشکیل میدن. خب وقتی حکومت بقیت الله تشکیل بشه چه اتفاقی میفته؟ قسط و عدالت در عالم مستقر میشه. نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. حکومت میفته دست خدا، بحث حکومت خداست، حکومت میفته دست ولی خدا. نورید و به اراده الهی انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، حکومت میفته دست مستضعفین. وقتی خدا توسط ولیش و وارثش حکومت رو به دست گرفت، خب همه چی درست میشه. حالا چی این اتفاق رو ایجاد میکنه؟ و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا. این حق ولایته. چقدر الله اهمیت داره حق ولایت؟ بی خود برجسته نمیشه بین حقوق دیگه. حق ولایت، حق سرپرستی، حق حکومت. این حق، حق خداست. مسئله امروز ما همینه، مسئله امروز ما همینه. من امروز داشتم ناسزاهایی که به خودم گفته بودن پای این کلیپه تو فضای مجازی میخوندم. خب بالاخره بعضیا ابراز بالاخره بزرگواری کردن، لطف داشتن، تایید کردن. اون همین صحبتی که دوستان کلیپشو پخش کردن، خب بعضیا هم ناسزا گفتن و دریوری گفتن و بعضی هم تو ما رو با خفی اشتباه گرفتن و میگن تو چه یه شبه چاق شدی. اما میگن با ماشالله بگو حتی اخر، خب فرق میکنه. خلاصه غیر از این بعضی هم ناسزا میگن، فحش میدن. من مثلا یه دقتی مثلا کردم، قبلا هم همینجوری بود توی این دست کلیپایی که رفته و بیرون، که اصلا اینا با اصل اسلام، با اصل دین، با یه باورهای کفرالودی حرف میزنن. آدم متاسف میشه. بابا آخه جامعه اسلامیه، خدا بگم چه کارتون کنه؟ جریانهای سیاسی انقدر نرسی به داد دین مردم. ما چقدر بیدین داریم، چقدر بیدین داریم. یعنی اصلا همه چی رو منکره توی مطلبی که نوشته. یعنی وقتی هست میگه آقا تو اشتباه گفتی، تو غلط کردی، تو بدی، اما میاد راجع به دین حرف میزنه، نظر میده، توهین میکنه به دین، توهین میکنه به معصومین، توهین میکنه به اسلام. بیشتر از اینی که آدم بخواد ناراحت بشه از این که این چرا این غلط رو انجام داده، از این راحت میشه که چرا اون کسانی که وظیفه داشتن بالاخره به داد دین مردم برسن چرا نرسیدن، و چرا رفتارهای خودشون نشون دادن که اصلا دیگه هیچ چیزی رو قبول نداره. حرف حق دیگه اصلا یه امامه به سر حرف حق بزنه دیگه قبول نداره. چرا؟ چون دیده مثلا یه امامه به سر در مقام ریاست جمهوری یا مسئولیت مثلا چه خیانتی کرد، چه ظلمی مثلا در کدوم بخش کرده، یا متعلقینش مثلا چه میگه. تو اینجوری عصبانی میشی، داغ میزنی، فلان میکنی، بیسار میکنی، راجع به دزدا هم اینجوری میگی. میگم خب بابا، میخوام بگم بابا به خدا گفتم، خب اون کلیپش در نیومده، تو این شبکه نرفته، این یکیش اومده بیرون. بعد ناسزا میگه به اسلام، ناسزا میگه به لباس مقدس روحانی الله، ناسزا میگه به بعضی وقتا به معصومین مقدسات. پای خودم آدم فکر میکنه میگه خب آخه ما چقدر رو دین مردم کار کردیم مگه؟ نسبت به 80 میلیون یه عده‌ای واقعا مجاهدانه تو عرصه دین کار میکنن، همین الانش هم دارن کار میکنن، روستاها میرن، از در بیرونشون میکنن، از پنجره وارد میشه. گرسنگی، تشنگی، هجرت، واقعا جهادی کار تبلیغ میکنن، کار نشر دین رو معارف انجام میدن، یه دم تألیف، یه دم تدریس، اینا هست، نه اینکه نیست. الحمدلله حوزه علمیه الان نسبت به گذشته خیلی فعالتره تو حوزه دین، تلویق، ترویج، ولی نسبت به حجم بیدین کردنی که الان هست نسبت به گذشته نه. حوزه علمیه الان مثلا یگان جهادی تبلیغ نداره، گروه های جهادی تبلیغ داره ها، اما یگان جهادی تبلیغ نداره، لشکر نداره، سپاه نداره، قرارگاه نداره. یه تعدادی جهادی دارن میرن این ور اون ور، الان ما رمزون هم که در مغازه هامونو بستن، بالاخره مساجدو بستن دیگه، حالا یه تعدادی گوشه و کنار دارن کار میکنن. و بعدم خبرها اصلا خبر خوبی نیست. بعضی از روستاهایی که آباد بوده سالهای گذشته، ماه مبارک رمضانشون بعضی از روستان تبلیغ رفتن، میگن نمیان مردم. حالا یا انقدر ترسوندنشون که نمیان، حالا تو منطقه که حتی قرمز نیستا. بعدم یه مسجد بزرگی توی روستایی با سقف مثلا خیلی بلند و اینها، حالا مثلا 10 نفر تو اینجا جمع شه که اصلا مشکل نداره که با فاصله بشینن، ماسک بزنن، اصلا نمیاد مسجد. یه خدا هم که تأثیر همین فضای مجازیه. دعوا سر چیه؟ دعوا سر حق حاکمیت خداست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و هم والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اینا دوست دارن، بعضیا اینجوریان دیگه، دوست ندارن کسی که اهل خدا باشه برشون حکومت بکنه. حالا یا به واسطه این که بعضی اهل خداها خیانت کردن، یا به واسطه این که نه اصلا ایمان نداره به این مسائل، فریب خورده، گمراه شده. الملک یوم اذن الحق للرحمن و کان یوما علی الکافرین عسیرا. ملک مال خدای رحمان، این حق حاکمیت برای اهل ایمان، این سرپرستی توأم با خیر و برکت. برای کفار چی؟ عسیر، عسیر عین توأم با سختی و مشقت. سوره مبارکه یوسف آیه 40 هم یه اشاره دقیق تری تو همین حق حاکمیت. ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. حضرت یوسف توی زندان که رفتن، یا صاحبه سجن، ای کسانی که هم قطار منید الان تو زندان، پدران شما، مادران شما یه کسانی رو خدایان خودشون قرار دادن که فقط اسمشون رو گذاشته بودن خدا، خدایی نمی کردن، خدا نبودن. شما چرا دارید تبعیت می کنید، بندگی می کنید کسانی که فقط اسمشون خداست، اسمشون، اسمشون، اسمش خداست، والله خدای شما نیستن. ما انزل الله بها من سلطان. خدا چه قشنگ این آیه، همه آیات اصلا آدم لذت میبره از این معنا و مفهوم. میفرماد پدران شما، مادران شما، حضرت یوسف در زندان به زندانیای دیگه، پدران شما، مادران شما تبعیت میکردن از خدایانی که اصلا اسمشون فقط خدا بود. خب ما انزل الله بها من سلطان، سلطنتی نداشتن. خدا اونه که پس چی؟ سلطنت داشته باشه، حکومت کنه. حالا اینه بیا برو شما به بعضی از این اهل علم در قوم مقدس بگو. آبا خدا یعنی اونی که سلطنت داشته باشه. بعد تو چجوری میتونی سلطنت داشته باشی که علم سلطنت نداشته باشی؟ من نمیدونم این آقای بروجردی چجوری این حرفو زد. خدا کنه توبه کنه با این فکر نره از دنیا. خاطر پدر بزرگشمون ولی خودش. آخه چجوری تو میتونی فکر کنی؟ قرآن، این آیه قرآن، نه تفسیر، نه شرح، نه هیچی، ترجمه است. خدای متعال داره این کلام حضرت یوسف علی نبی نوالی و علیه السلام رو عنوان میکنه که اصلا شما چرا میرید سراغ خدایانی که سلطنت براشون بنا نشده؟ یعنی چی؟ یعنی من که خدای شما هم، یعنی خدایی که من دارم میپرستم خدای منه، حق سلطنت داره، حق حاکمیت داره. حالا اگر خدا حق سلطنت داره، خدا حق حاکمیت داره، وقت برنامه برای سلطنتش نداره؟ برنامه برای حکومتش نداره؟ مگه میشه؟ چجوری ممکنه؟ خدا برای اداره یه بشر مثلا چیه حالا تو این نظام هستی؟ یه بشر مثلا چه؟ درسته فتبارک الله احسن الخالقین، به خاطر ویژگی هایی خدا در این انسان قرار داده، در موجودات دیگه اینجوری قرار نداده، ولی بالاخره تو این کهکشان ها، تو این نظام هستی، حالا یه بشر مثلا چیه؟ انتم الفقراء الله، انا چیز فقیره. خدا برای اداره این بشر، شما یه دقت نگاه میکنیم چه نظامی حاکم کرده تو وجودمون، چه نظامی حاکم کرده تو فکرمون، چه نظامی حاکم کرده تو جسممون، چه نظامی حاکم کرده تو روحمون. نظام واقعا قاعده است، فرمولش کسی هنوز نمیدونه. هنوز علم پزشکی میگه من درماندم. خب یعنی چی؟ یعنی من این جسمو نشناختم، من هنوز حوزه فرماندهی این جسمو نفهمیدم چی به چیه. هی تجربه میکنه، آزمون خطا، چند میلیون سال اطباء دارن کار میکنن، همش آزمون خطا. مگر حالا مثلا طب امام رضا، مگر طب موسی بن جعفر، امام صادق علیه السلام، مگر از اشاره این بزرگواران که انسان رو میشناسن آدم به مثلا درمان قطعی، داروی قطعی برسه؟ و الا بشر همش آزمون خطاست. همین جسم رو شما نگاه میکنی میبینی همین گلبول ها، همین عناصر، همین اجزا در وجود انسان، حالا من دیگه همه اسمشو بلد نیستم، هزاران هزار، میلیون ها میلیون، چجوری داره مدیریت میشه؟ کی این سامانه رو کی مهندسی رو انجام داده؟ خدا ببخشید، برای یه دونه آدم که قراره 50 سال 60 سال زندگی کنه، 100 سال زندگی کنه، هر چقدر، 100 سال که دیگه چیزی نیست که، قراره زندگی بکنه، خدا این نظام رو حاکم کرده، این برنامه حکومتی یعنی اداره رو، این سیاست رو نشسته ترسیم کرده خدای متعال برای فکرش، برای قوای ذهنی، فکری، عقلی، برای قلبش، برای انگیزه هاش، برای آرمان هاش، برای حب و بغضش، نه همه برنامه، همه برنامه داره، برای جسمش این همه برنامه ریخته، و وقت برای نظام عالم که قرار سلطنت داشته باشه خدا برنامه نداره؟ گفته برید خودتون برنامه ریزی کنید، اداره کنید جامعه رو، که مد مثلا جرأت به خودش بده آقای ظریف برگرده بگه به نظر من هیچ وقت نباید سیاست به دست یکی باشه. قربون مامانت بری لای. آخه ایشون خیلی میدونه خانوادگیه دیگه، اون حرفی که ایشون زد من هیچوقت یادم نمیره این جملهش، گفت من نه حزب دارم تو همین مصاحبه، نه حزب دارم، نه گروه دارم، نه هیچی، من تو بحرانها پناه میبرم به خانوادم، به همسرم و به بچه هام، همه منو تحت فشار قرار دادن، نمیدونم چی و اینا و فلان، رفتم خونه به خانومم گفتم چیکار کنم. آی ظریف ای کاش این حرفو مثلا تو 10 سال پیش میزدی، خدا پدرتو بیامرزه. کاش 20 سال پیش میزدی. میگه من تو بحران ها پناه میبرم به خانوادم. آی روحانی خیلی اصرار این که تو بیا. اول گفت بیا برنامه سیاست خارجی منو بنویس. گفتم باشه میرفتم. چونشو بشنو. لا لا الا الله. ما هر وقت عصبانی میشیم تالی فاصلش خیلی زیاده. مثلا سعی میکنم مثلا عصبانی نشم. خب نمیشه دیگه بعضی وقتا. حالا من سعی میکنم آروم بگم. شما آروم بشنوید ولی آروم در درونتون نباشید. میگه من چون افتخار این رو داشتم، همین قبل از اومدن، همون اوائل اومدن آقای روحانی اینها، یعنی مثلا توی 7-8 هست، میگه من چون افتخار این رو داشتم که در جلسات بررسی سیاست خارجه دوشنبه شبهایی که آقای خاتمی داشت افتخار حضور داشتم در جلسات ایشون. ای بابا تو به چی افتخار میکنی؟ اندازت چقدره؟ من چون افتخار این حضور در این جلساتو داشتم و تو این 42 سالم بالاخره تو این مدت هم همش توی این فضا بودم. آقای روحانی اومد گفت برنامه سیاست خارجی ما رو مثلا بنویس و اینا. من اومدم گفتم باشه من اینو مینویسم براتون. بعد اومد اصرار کرد گفت نه بیا وزیر خارجه ما هم بشو. دیگران هم اومدن گفتن و بالا و پایین و اینور و اونور و فلان و این حرفا. گفتم که من چه کار کنم؟ من جاهایی که به بن‌بست برسم نتونم تصمیم بگیرم، تنها کسی که میرم باش مشورت میکنم خانومم بچه ها من. خب این یعنی این که خانوم شما از جایگاه شما بالاتره دیگه. آقای روحانی باید خانوم شما رو انتخاب میکرد به عنوان وزیر خارجه. یعنی بالاتره دیگه. آدم میره با یک کسی که بالا دست خودشه مشورت میکنه دیگه. آخه یه وقتی از شما میخوای تو خونه یه اقدامی انجام بدی، امام معصوم هم باشی، میای راجب نوع پرده منزل در منزل با خانم مشورت میکنی، چون ایشون میخواد زندگی کنه، ایشون کتبانو خونه است، ایشون مدیر خونه است. اما یه وقتی شما میخوای بری سکاندار دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی ایران بشی، خب آقه خانم چی میتونه بفهمه تو این حوزه؟ سابقه شما رو ایشون داشته؟ خب اینو اگر ایشون زودتر گفته بود اصلا ما عصبانی نمیشدیم که. یعنی ما متوجه میشدیم ما فوق ایشون خانومش و بچه هاشه که دیگه عصبانی نمیشدیم که. آیا کسی خانومش صدیقه کبرا سلام الله علیه هاست، زینب کبرا سلام الله علیه هاست، آدم میگه خب بعد حالا خانومه چی میگه؟ این جالبه به خدا. بنده خدا آقای ظریف چقدر سادگی داره ایشون. دلیل استدلال رو ببین. آقای ظریف میگه که من رفتم با خانومم مشورت کردم اینجوریه و بالاخره آقای خاتمی و این بچه های اصلاحات و اونم آقای روحانی و اینا اصرار دارن من وزارت خارجه رو قبول کنم نکنم، به نظر شما من چیکار کنم؟ خانومم برگشت گفتش که چرا نکنه، کی از تو بهتر؟ برو این کارو قبول کن. مگه نمیبینی مردم چقدر خوشحالن کف خیابون؟ دلیلو ببین. مگه نمیبینی مردم کف خیابون چقدر دارن میدونی کیا خوشحال بودن دیگه بعض انتخابات؟ کیا میرقصیدن و پایکوبی میکردن و اینا. وای نمیبینی مردم چقدر خوشحالن و امیدوارن؟ تو حق نداری این مردم خوشحال رو خلاصه محروم کنی از این کاری که میتونی براشون انجام بدی. ای خدا انگیزه رو ببین. بعد یه خانوم وندی شرمن میتونه با یه خود اشک دروغین بازیگری کتابشه دیگه، جلوش بریزه، بعد سرنوشت نظام اسلامی با اشک وندی شرمن تغییر بکنه تو متن مذاکرات برجام، ما تعجب میکنیم. خب تعجب نداره، خب بابا این بابا همه نگاهش به خانومشه. حالا هم بعد تو این خودیار غربت یه خانوم پیدا کرده که احساسات و عواطف داره، انقدر با هم هم رفیق شدن که این میگه جواد جون، اونم میگه حالا وندی شرمن اسم کوچیکی چی میشه نمیدونم. ما که از این اسمای انگلیسی سر در نیاوردیم. بعد وقت اینا میان میشینن طراحی میکنن برای ما. افکار عمومی 80 میلیون جماعت رو رهبری میکنن اینا. همون جمله امام حضرت یوسفه، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. شما کسانی رو دارید ازشون اطاعت میکنید، فرمان میبرید که فقط اسمشون رو گذاشتید خدا. خدا نیستن اینا. ما انزل الله بها من سلطان. آخ من میخوام خدا شاهده ها، میخوام اینو 100 بار برگردم دوباره از اول بخونم. ما انزل الله بها من سلطان. این یعنی چی؟ این یعنی من خدا مقدر شده سلطنت کنم در عالم، هر کی غیر از من مقدر نیست سلطنت کنه در عالم. شیطان هم قیامت همینو میگه دیگه، لا تلومونی ولومو انفسکم، چرا منو ملامت میکنید، خودتونو ملامت کنید. من که آیه رو حفظ نیستم، من که بنا نبوده که سلطنت بکنم. راست میگه دیگه شیطان، متان آمد دیر این راستو میگه دیگه، کار از کار گذشته. تو قیامت میگه ما تو جهنم بسوزیم. سلطان این یعنی حق ولایت، حق سلطنت، حق حکومت. لا اله الا الله. بعد ادامه میده خدای متعال این سلطنت رو تشریح میکنه. حالا سلطنت چیه؟ ان الحکم الا لله. حکم نیست مگر برای خدا، حکومت نیست مگر برای خدا، دستور فرمان ضابطه نیست مگر برای خدا. ان الحکم الا لله. و همین جمله اصیلی که از دل این جمله ولایت محمد و آل محمد، بر میاد، چون که خود خدایی که حکم برای اوز فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ال الحکم الا لله رو شعار کردن که باهاش امام بکشن. خوارج، منافقین. دقیقاً چیزی که به وسیله او شما میتونید حکومت امام رو ثابت کنی، برای نفی یا حاکمیت امام استفاده میکنن. چقدر مردم باید جاهل باشن. میفرماد ان الحکم الا لله، الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذلک الدين القيم. ای الهی فدای این جمله بندید خدا. الله تعبدوا الا اياه، این حاکم مطلق، این سلطان مطلق عالم هستی دستور داده الله تعبدوا، هیچ کسی رو بندگی نکنید الا یا جز خود او رو. بعد اگر این شد چی میشه؟ ذالک دین القیم. این میشه اون دینی که میتونی بهش تکیه کنی، محکم، استوار، تزلزل در حاکمیت، جبهه عظیم اصلاحات. 24 میلیونی که رأی دادید به روحانی و الان دارید این فتنه رو دامن میزنید و پیش میرید. اگر بنا باشه حکم غیر حکم خدا باشه، شما دیگه به چیزی نمیتونید چنگ بزنید، تکیه بدید، متزلزل میشید، دوچاره چکنم میشید. و ببینیم بعضی از کشورهای اطراف خودمون رو، هنوزم که هنوزه از روزی که امریکا اومده تو این کشورها اشغال کرده و اینها اومدن قراردادهایی با هم بستن، همین افغانستان رو ببینید، همین عراق رو ببینید، همین پاکستان رو ببینید، همین آذربایجان رو ببینید، ببینید دوچار چه مشکلاتی هن. سالکت دین القیم، اگر حق حاکمیت خدا تثبیت شد تو جامعه ای، این میشه دینی که بشه بهش تکیه کرد. ذالکت دین القیم. ما فکر میکنیم خدای متعال میگه از من اطاعت کنید، من فقط حکومت کنم چون من باید حکومت کنم. نه، شما چاره دیگه ای نداری، شما میخوای به کی تکیه کنی که متزلزل نباشی؟ بابا این همه کشور الان به غرب، به امریکا، به اسرائیل، به این لابی های صهیونیستی اعتماد کردن. خب چی شد؟ نتیجه چی شد؟ الان دعوا سر چیه؟ دارن التماس میکنن تو رو خدا به ما واکسن بدید، ما نمیریم. کشورهای وابسته به اینها اجازه تولید واکسن ندارن. آخه چقدر ننگ بدتر، میگه من اجازه ندارم خودم رو درمان کنم. آخه فت از این بالاتر؟ ذالکت دین القیم. اما خود خدا میفرماد ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی متاسفانه اکثر مردم اینو نمیدونن. به حضرت عباس همین که میگی خدا همینه، اکثر مردم نمیدونن دعوا سر حاکمیت خداست. اگر تسلیم امر خدا بشن، یه تکیهگاه پیدا میکنن، یه قوام پیدا میکنن، یه قدرت پیدا میکنن. اکثر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. من الان با خورم حاضرم امضا کنم تو جمهوری اسلامی ما هم الان اکثر الناس لا یعلمون، نمیدونن. این خیلی هم یعنی نمیشه اسلام، نمیشه دیگه. این دو جوانای هیئت تا هیئت میخواسته بیاد مثلا سواری اسنپ شده، شروع کرده راننده اسنپ توی مسیر هر چی تونسته به این روحانیت و به این آخوندا و به این حرفا اینا چیز میز گفتن، هر چی تونسته. آره، وقتی شما میگی آقا یه روحانی که بد عمل میکنه، آره، اما نه، شما که میگی روحانیت یعنی این، دین اصلا نمیتونه این کارا رو بکنه، به دین چه؟ خب شما بگو دین نه، کدوم مدل حکومت رو تو میپسندی جای دین بذاری؟ کدومش الان جواب داده؟ خب تو همین کرونا کدومش جواب داده؟ تو همین اقتصاد با این نظم حاکم نوین جهانی، این اقتصاد الان تو کشورها روی پای غربی، الان کدومه که کجا دواب داده؟ سعادت کدومی که از ملت ها تضمین شده؟ خب بگید بریم ما سراغ اونا.
هیچ کشوری اندازه این کشور ما تحت فشار و تحریم و تهدید و حمله و بالا و پایین و نفاق و امواج و افواج و همه چی نبوده. باز شما سر بلند و با عزت وایسادید، اگرچه خوب زختی دارید، درد دارید، ظلم میشه، بی‌عدالتی بعضی جاها، تبعیض بعضی جاها، سوء مدیریت، همه اینها هست، اما باز سرت بلنده با عزت. واکسن خودت داره میاد خرداد ما، چرا دیرتر داره میاد؟ خب آخه دیرتر شروع کردی. اونایی که واکسناشون الان بیرونه به خاطر اینکه 6 ماه زودتر شروع کردن، چون اونا میدونستن چه بلایی بناست نظام سلطه سر مردم عالم بیاره. اونا خبر داشتن، ما خبر نداشتیم. ما همین الان هم خیلی همون قبول ندارن این توطئه است. همین الان هم قبول ندارن. ذالکت دین القیم، تو به این میتونی تکیه کنی. ولیکن نه اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم نمیدونن این جریان حاکمیت من خدا رو چقدر باعث قوام زندگیشون میشه، چقدر باعث قوام زندگیشون میشه. نامرد مردم، تمام ائمه ما به غیر از حجت ابن الحسن، که والله اگر حجت ابن الحسن امام صادق فرمود اگر خدا در پرده غیبت نمی برد ایشون هم به شهادت می رسوندن، تمام ائمه رو به شهادت رسوندن، همه رو. خود چرا کشتید امامانتون رو؟ اینا بنا بوده بر اساس مر قانون حاکمیت و سلطنت الهی حکومت بکنن، برای همین هم آمدن. حالا جلوتر میریم میخونیم روایاتش، مستنداتش. عجب مردم بی چشم و روی. مسئله امام حسین اصلا جریان حاکمیت. الا ترون الى الحق لا يعمل به و الى الباطل لا يتناهى عن لرقب المؤمن في لقاء الله ما يقا. وقتی که دین قیم نشد تو جامعه، خب ولی خدا میخواد بمونه زندگی بکنه برای چی؟ برای چی میخواد بمونه زندگی بکنه؟ لا ارى الموت الا السعاده ولا حیات مع الظالمین الا برما. منی برای چی بمونم؟ دعوا سر همین حاکمیت خداست و دشمن خدا، مسئله اینجاست. نمیدونم هر کدوم از ماها چجوری میتونیم این رو با ادبیات خانوادگی خودمون، با ادبیات قوم و قبیله خودمون، طیف خودمون، همکاران خودمون یه جوری انتقال بدیم. بابا درد سر همینه، درد سر باور به خدای متعاله، رعایت حقوق خدای متعاله. شما هر کسی رو هم جای حاج قاسم سلیمانی بذاری، بذار، یکی باید باشه از این حق دفاع کنه. هر کسی میخوای جای روح الله بگذاری، بذار، یه روح الله دیگه باید بیاد از این حق دفاع کنه، هر کسی باشه. ما رو شخص که تعصب نداریم، رو مکتب تعصب داریم، رو باور، رو ایمان. همین رفتار رو هر کسی دیگه ای داشته باشه ما مریدشیم، همین باور و ایمان رو هر کسی دیگه ای داشته باشه ما مریدشیم. منتها پیدا نمی کنی، پیدا نمی کنی. شیخ با چراغ همی گشت دور شهر، که از دید و بف دد ملولم و انسانم آرزوست. می پیدا میشه دیگه، پیدا نمی کنی به این سادگی ها. کسی اینقدر عمیق اهل بصیرت باشه، اینقدر عمیق اهل عمل باشه، اینقدر عمیق اهل میدان باشه، پیدا نمی کنی. یه ملتی احساس کرد پشتوانشو از دست داده، به ویژه خانواده های معظم شهدا، به ویژه برای بچه ها و خانواده های مدافعین حرم، بعض این که حاج قاسم رو به شهادت رسوندن. چرا؟
چرا آدم میتونه به اولیاء خدا انقدر تکیه بکنه؟ به خاطر اینکه تکیهگاه اینها خداست، اعتماد اینها به خداست. به قول موسی بن جعفر، برای همین آخر الزمانی ها حضرتش میفرماد علی الله یتوکلون، به خاطر اینکه توکل اینها به خداست، توکل اینها به خداست. یه صحنه توکل ابا عبدالله، چند جا امام حسین این بحث توکل به خدا رو مطرح میکنه، چند جا تو واقعه کربلا و عاشورا. نمیدونستم بحث به اینجا میرسه، اگه میدونستم براتون میآوردم نمونه هاشو. چند جا امام حسین از توکل صحبت میکنه، اما یه جایی که خیلی نشون داد امام حسین توکلش به خداست، اونجایی بود که به خواهرش زینب فرمود بگید عباسم بیاد. وقتی دور خیمه های اهل بیت رو محاصره کردن که دیگه حمله بکنه، اونجا حضرت زینب نگران مضطرب، برادرم الان اینجوری شده، اینا حمله کردن، دارن میان به خیمه ها میخوان حمله کنن، ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود برید بگید عباسم بیاد. آرام کرد خواهرش رو، به هر طریق آرام کرد، البته آرام از اون دلهوره و اضطرابی که لشکر دشمن ها، و الا به داغ دیگه ای نشون دل خواهر رو. خواهرم همین الان جدم رسول الله رو در خواب دیدم، فرمود حسینم زود بیا اینجا، ما همه منتظر تویی، ما حیای تویی، عجله کن. اینجا سوخت، آتش گرفت، اصلا انگار دیگه لشکری به خیمه حمله نکرده، حسین رو از دست بدم، خودم و همه خیمگاه هم همه اهل بیت فدای سر حسین. شروع کرد گریه کردن، برادر این چه حرفیه داری میزنی؟ چرا از رفتن صحبت میکنی؟ خلاصه وقتی این اضطرار و اینها وضعیت لشکر رو ابا عبدالله دید، فرمود بگید عباس هم بیاد. ابوالفضل عباس رو خبر کردن آمد، فرمود داداشم برو اینا به اینا بگو یه امشبی رو مهلت بدن، عجله نکنن، عجله ندارن، نکنن برای کشتنمو، امشبو به من مهلت بدن، من با خدا راز و نیاز کنم، مناجات کنم. اینا میدونن من نماز رو خیلی دوست دارم، عبادت و مناجات رو خیلی دوست دارم. راست میگه، میدونن اینا اجنبی نیستن، اینا دیدن حسینو تو این 50 خورده، این از اینکه 60 سال سن، دیدن حسینو، اینا همه حسینو میشناسن. آخ آقا شما چه دل آرامی داری، به این میگن یه دل متوکل. توکل به خدا، توکل میگه با توکل زانوی اشتر ببند. خب یه چیزی هم باید باشه توکل میکنه به خدا دیگه. بله خدا نعمت عباس همو به من داده، تا وقتی عباس همو دارم که دیگه نگرانی ندارم. رفت ابوالفضلش صحبت کرد، چجور رفت، با چه دل رفت، با چه دل برگشت. همه اینا بمانه، اینا مصیبت های ابوالفضله، اینا مال روز تاسوعاست. اومد گفت نامرد، من باید بیام بگم هیچی. خلاصه حضرت ابوالفضل علیه السلام امان رو گرفت، و امشب رو به خاطر ابوالفضل عباس، به خاطر اینکه حسین ابن علی یک شب فرصت عبادت داشته باشه، چون خیالشون راحت بود کسی به حسین کمک نمیکنه. آیا وقتی از شما یه تاکتیکی میزنی یه کمکی میاد؟ قرار بود کمک بیاد، تو این 8 روزه اومده بود. تک توکی حبیب ابن مظاهری، مسلم ابن اوسجه، ابی عبدالله، کسی رو نداره بیاد. کوفه رو که بستن گرفتن قروخ کردن، مدینه که خبری نیست، مکه که خبری نیست، اومدن همه برگشتن، همه میدونن این لا لا، همون مثالی که امام حسین زد، این مرغ جز سوختن چیز دیگری دیگه نداره، راه دیگه این نداره. حالا یه شب بهش مهلت بدید، مهلت گرفت. چقدر امام حسین تشکر کرد از عباسش. امشب هرچی مناجات میکرد با خدای متعال، هرچه نماز میگذاشت، هرچه زمان گرفته بود و اینها، چقدر از عباسش متشکر بود. یه امشب رو شما مقایسه کنید با فردا شبی برای حرم آل الله. السلام.